بسم الله الرحمن الرحیم. مطلب بعد این که حکم نفخ صور فقط شامل حال اهالی زمین نمیشه، یعنی این صور که شد کلمه الهی ممیت و محیی، الله سلام، هم شامل حال اهالی زمین میشه، هم شامل حال اهالی برزخ میشه که قبلا مردن، هم شامل حال ملائکه میشه. پس ازا الان عنوان بحث اینه که تمامی اهل زمین، اهل برزخ، ملائکه و ارواح سعدا مشمول حکم نفخ صور هست. این یک قاعده. ارواح سعدا، حالا اینو یه مرحله جلوتر جوابشو میگیم، یه مرحله جلوتر، چون یه عده از نفخ صور استثنا میشن، اونو میگیم. فهؤلاء اهل الارض و انحلوا البرزخ، پس اهل زمین ولو اینکه در برزخ باشن، یعنی قبلا مرده باشن، شامل نفخ صور میشن، لذا در این نفخه هم اهالی زمین میمیرن، هم اهالی برزخ دچار صعقه میشن و هم ملائکه و اهالی آسمان و ارواح. اما من فی السماوات و هم الملائکه و ارواح السعدا. حالا ملاحظه بفرمایید، اینجا یه بحث تفسیری داره. بحث تفسیریش اینه، اینو خوب ملاحظه بفرمایید. یه مثالی عرض کنم، مثلا شما به یه کسی میگید که تو دروغ گفتی، من از آدم ظالم خوشم نمیاد. از این جمله شما چی فهمیده میشه؟ این که شما تو ذهنتون دروغگو رو چی میدونید؟ ظالم میدونید. منتها شما این وسط چند تا جمله رو حذف کردید دیگه. یعنی در واقع جمله شما این بوده که تو دروغ میگی، دروغگو هم ظالمه، منم از ظالم خوشم نمیاد. منتها این جمله وسط رو انداختین. حالا با توجه به این قاعده بسیاری از آیات قرآن تفسیر میشه. حالا ملاحظه فرمایید، مثلا توی آیات قبلی داشتیم که فصعق من فی السماوات و من فی الارض، آن که در آسمان هاست و آن که در زمینه، اینا همه صعقه میزنن. من فی السماوات کیان؟ ما که در سماوات نیستیم، ما اهل زمینیم. میفرماید که اما من فی السماوات، اون ضابطه رو داشته باشین، الان میخوایم مکرر ازش استفاده کنیم. من فی السماوات فهم الملائکه و ارواح السعدا، ملائکه و ارواح السعدا اهالی سماواتن. چرا؟ چون میگه وفی السماء رزقکم و ما توعدون، آنچه به شما وعده داده شده در آسمان است. یکی از چیزایی که به ما وعده داده شده چیه؟ جایگاه بعدی ماست. اون کجاست؟ در آسمانه. سعدا کجا هستن؟ در آسمانه. پس میگه آنچه به شما وعده داده شده در آسمان است. یکی از چیزایی که وعده داده شده این که اگه سعادت من باشی اهل بهشتی، پس بهشت جایگاهش در آسمان است. پس اهالی آسمان هم صعقه میزنن. اهالی آسمان کیان؟ سعدا، ارواح سعدا. اینو بهش میگن روش تفسیری آیه به آیه. و لکم میعاد و یومن، اینم یه آیه دیگه. وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات جنات. من نمیخوام خیلی وارد شاخه تفسیریش بشیم، ارتباطات آیات رو بررسی کنیم. و اجل مسما عنده الیه یسعد الکلم الطیب یرفع الله الذین آمنوا تعرج الملائکه بر روح. حالا اینا رو ملاحظه کنی، یه بررسی کوتاه بکنی. یکی این که میگه که ملائکه و روح به سوی خدا عروج میکنن، عروج حرکت عمودیه. یه جا میگه خدا مؤمنین رو بالا میبره، اینم یه حرکت عمودی. یه جا دیگه میگه خدا کلم طیب رو بالا میبره. یه جا دیگه میگه اجل مسما نزد خداست. اینا دارن کجا میرن؟ به نزد خدا. پس نزد خدا جایگاه کلم طیبه، جایگاه مؤمنینه، جایگاه ملائکه است. عجل مسما هم نزد خداست. بالاخره یه عجلی هست که همه به اون عجل میرسن. الان مهلت من ساعت 4، من میرسم به ساعت 4. همه به نزد خدا میرون. نزد خدا هم یه چیزی از به نام عجل. پس عجل همه اونجاست. مهلت همه اونجاست. همه در سیرن. کارخانه عالم در حرکته. کل این نظام مثل کشتی در حرکت که یه غایتی داره، خواد انسان باشه، خواد ملک باشه، خواد کلمه طیب باشه، میخواد روح باشه. این کشتی لنگرگاهی داره که قایتشه، عجلشه. اون لنگرگاه اندلاهه که همه در اون موتن لنگر خواهند نمود. پس این کارخانه عالم با همه عوالم وجودش، آسمانش و آسمانهایش و زمینش، چون آسمان که این که نیست، این آسمان اوله، بهشت هم که توی این آسمان نیستش که. قبلا ما تو رسائل توحیدی مفصل راجع به آسمانها حرف زدیم. آسمانها که میگن از آسمان دوم به بعد باطن این عالم، نه که یه چیز طبقه ای باشه مثل طبقه دوم طبقه سه. خلاصه بحث این است که علاهازا فلآیات و داله علا وقوع صیحه، این آیات که دلالت به صیحه و نفخ صور میکنه نسبت به اهل زمین و فنای دنیا و خراب دنیا، منزلت خرابه ها منزلتون الانتفاع نشأت دنیا و انقراض اهلها. خلاصه یه روزی بساط این عالم برچیده میشه، اون روز میشه نفخ صور. ما ینظرون الا صیحتن واحدتن تأخذهم و هم یخصمون فلا یستطیعون توصیتن ولا الى اهلهم یرجعون. موقعی که این نفخ زده بشه دیگه هیچ مهلتی برای کسی نیست. کل نفس ذائقه الموت، حکمم عمومیه، شامل حال همه میشه. تعبیر لطیفش اینه که میگه ذائقه، شما الان غذا میخوری ذائقه الغذا هستی، ذائقه الموت یعنی مرگو میچشم. این غذا که میخوری تمام میشه دیگه، مرگو میخوری تمام میشه. بعد میگه میچشن، میگه درد رو چشیدن. حالا آتیش رد شدم از کنارش، اما افتادم تو آتیش، مزه حرارت رو چشیدم، یعنی با جانم یکی شد. مرگ رو میچشن، با تمام وجود میچشن. کل من علیها فان، و همه فانی هست. نمیگه کل من علیها یفنا. ما راست و حسینیش از قرآن هیچی نفهم. بعد اینو فهمیدیم که بعد مثلا هر شبکه‌ای رو که باز می‌کنی تلاوت مجلسی بشه. نه این گوینده می‌فهمه چی می‌خونه، نه اون شنونده داره می‌فهمه چی می‌گه. این بعد داره صداش رو می‌بره بالا. اینم داره میگه الله. نه این از قرآن چیزی فهمید، نه از اون از قرآن. چند تا فضیلت از پای این قرائت مجلسی درست شد. ما اینو فهمیدیم از قرآن. کل من علیها فان. خب اینو خوندیم، یعنی چی کل من؟ یعنی چی کل من علیها فان؟ نمیگه کل من علیها سیفنا، همه فانی خواهند شد. بعد هم میگه فانی خواهند شد یعنی میمیرن دیگه، خب همه میمیرن دیگه. میگه کل من علیها فان، فانی اسم فاعله. همین الان عالم در وجوده، در پیشگاه خودش هیچه. وجود ما معمایست حافظ که تحقیقش فسون است و فسانه. یعنی اگه تحقیق کنیم میبینی افسانه است. هیچ کس نمیره توی بازار لباس فروش ها بگه یک کیلو از این نخه بده، یکم از اون، یکی نخ میگه کت بده، شلوار بده. همه کت و شلوار و پیراهن و جوراب میخرن، ولی حقیقتاً چی میخرن؟ نخ میخرن. وقتی که میاد یه سری لباس خریده، نخ خریده دیگه، چیز جز نخ خریده. ولی هیچ کس نمیگه رفتیم مثلا 10 تا نخ خریده، مثلا میگه مثلا 10 تا لباس خریدیم، چون ما با لباس سر و کار داریم نه با نخ. کی میره تو بازار رو یک کیلو وجود بده؟ همه میرن تو بازار میگن نمیدونم عرض شد که نون میخره، گوشت میخره، برنج میخره، وجود که نمیخره. وقت میگه اصالت الوجود، کجا اصالت الوجود؟ اصالت با ماهیته. ما با ماهیت سرگار داریم، آسمان رو میبینیم، زمین رو میبینیم، درخت رو میبینیم، پول رو میبینیم، مقام رو میبینیم، ارتباطات رو میبینیم. کجا کل من علیه فان؟ کل من علیه ها همه حاضرن دیگه، فقط خدا فانیست. در عمل ما و در نگاه ما که چیزی فانی نیست، اما در حقیقت عالم کل من علیه ها فان. چون مراجعه کنیم به کلمات اونایی که اونا فهمیدن، اونا هم قرآن کریم میگه دنیا سراب. سراب یعنی حقیقت نداره. تو تفسیرش در نهج البلاغه است، شرحش در نهج البلاغه. کل من علیها فان فهناک صیحتون ینتوی بها بساط دنیا و ینقرض اهلها. یه صیحه‌ای است که بساط دنیا برچیده میشه، اهل دنیا منقرض میشن. و نفخ یموت بهی اهل البرزخ، نفخه ای که اهل برزخ هم خواهند مرد. حالا اون چه مرگیه؟ با توجه به این که هر مرتبه ای نسبت به مرتبه بعدی خودش کسری از معرفت داره، دنیا نسبت به برزخ یه نوع خوابه، برزخ نسبت به قیامت خودش یه نوع خوابه. تو بعضی از تعابیر به خواب تعبیر شده، میگن تو برزخ، قبلا داشتیم تو بحث قبر که میگه بخواب توی قبر، خوابی که در کار نیستش. حالا حرکت از دنیا به برزخ خودش موته، حرکت از برزخ به قیامت هم یه نوع موت ازش تعبیر شده که دیگه قیامت اونجا مرتبه معرفت کامل که و نفخون تقوم و بهل قیامت و یبعث به الناس. یه نفخه هم هست که قیامت برپا میشه. نه هم قول و سبحانه ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و اجل مسمى، میگه که آسمان و زمین یه عجلی داره، عجل یعنی مهلت، یعنی یه روزی به پایان مهلت خودش خواهد رسید. و اجل مسمى عنده، این اجل هم در نزد خداست. وقد جمع الجمیع تحت الاجل، همه اینا رو اسمشون گذاشته اجل. اجل یعنی مهلت، موتی در کار نیست که تمام شدنی در کار نیست، انتقاله، یعنی این فراز تموم میشه، فراز بعدی شروع میشه، مثل سریال جموگ. این تا جموگ 100 ساخته، هرچی بری جلو این تموم نمیشه، انتقال از این بمون. او حد فلا موت حتف انفسن او قتنن ولا به صحیحه ولا به نفخ صور الا به عجل. اما قوله سبحانه فی آیتن نفع الا من شاء الله. خب این فرازم تموم شد. حالا فراز بعدی، مبحث بعدی، فراز بعدی این که تو آیه استثنایی شد، گفت سعیق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله. همه سعقه میزنن به جز اونی که خدا میخواد. از این معلومیش که یه دوچار سعقه نمیشن. اینا کیان؟ در خصوصیات اینا صحبت. پس الان موضوع بحث اون اینه، گروهی از نفخ سور استثنا میشن. یوم ینفخ فی السور ففزع من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله. توی آیه دیگه داشتیم صیغه، اینجا داریم فزع، یه عده استثنا شدن. حالا این چه جوریه؟ بریم یه آیاتی رو بررسی کنیم تا تفسیر اینا رو پیدا کنیم. میفرماید که من جاء بالحسنه فله خیر منها و هم من فزع یومئذ آمنون. آیه بالا چی بود؟ همه دوچار فزع میشن الا من شاء الله. خب من یه سوالی دارم از قرآن، میخوام سوال کنم تفسیر این آیه رو، چه کسانی دوچار فزع نمیشن؟ قرآن کریم در آیات بعدی جواب سوال من میده، میگه من جاء بالحسنه فلهو خیر منها و هم من فزع یومئذ آمنون. کسی که حسنه با خودش بیاره از فزع ایمنه. حسنه بیاره یعنی چی؟ حسنه یعنی چی؟ حسنه یعنی یه دونه حسنه با خودش بیاره. ما که همه دیگه یه دونه حسنه رو دیگه اقلا داریم دیگه. یه دونه رو دیگه داریم دیگه. میگفت پرونده شو باز کردن دید یه دونه هم نداره. یکی رفته بود اون عالم، بعد تو کیچکای گفت این کار کردین، برق زده بودن دیده بود همش مشوبه، تو روزه خوندن بود بر پوز خوندن، این هم دیده بود مشوب، دیده هم مشوب دیده بود دستش پست است، تو چیکار کنم دیگه ببرید دیگه، همش گفته بودن که خودشون گذاشت شدن تو دهنش گفته بودن دلت میخواد که دلت میخواست روزه بخونه، همین رو خریدن ازش. حالا بالاخره ما یه دونه رو داریم دیگه، یه دونه از علایت خوشمون میاد، خودش حسن هست، اینو که دیگه داریم دیگه، خالی بندی هم که نیست. این آیه که الان خوندیم آیه 90 سوره نمل بود، من جاء بالحسنه فله خیر منها و هم من فزع. حالا شما بفرما یعنی چی من جاء بالحسنه؟ یه دونه حسنه آدمو نجات میده مگه؟ تازه نجات که هیچی، اینجا نمیگه نجات میده، بالاتر میگه اصلا از سعقه ایمنه. حالا سوال، باید از خود قرآن سوال کنیم که شما منظورت از حسنه چیه؟ حسنه رو برای ما شرح بده تا ما ببینیم اون چیز که تو اسمشو میذاری حسنه و بعد میگه هر کی اینو بیاره از فزع ایمنه. اینو بس ما شهر بده، میخوام الان اینو متوجه شم. بعد میگه و من جا اب سیئه، کسی که سیئه با خودش بیاره، فکبت وجوههم بنا، اینا رو با صورت میندازن توی آتش. هل تویزان الا ما کنتم تعملون، آیا جزا غیر از عمل است؟ جزا همون عمله، جزا خود عمله، نه ما به ازای عمل. حالا حسنه چیه؟ من جا ابل حسنه، کسی که حسنه بیاورد یعنی چی؟ حالا اینجا یه عرصات پرانتزی باز کنیم. ببینید شما در فرهنگ قرآن کریم وقتی که مطالعه میکنیم یه جایی میگه که من عمل صالحا هم مثلا من ذکرن او انسا فلنوحیان او حیاتن طیبه، که از آیات عجیب قرآن کریم این آیه است. من جا عبل از آیات چیزم فمینیستی هم است، من جا عبل حسن. آخه چون اینا مسیحی ها و یهودی ها قائل بودن که اعمال زن ها قابل قبول نیست، هیچ ارزش برای عمل اینا قائل نبودن، قرآن کریم سنت رو شکست، گفت من جا عبل حسن هم من ذکرن او انسا فلنوحیان او حیاتن طیبه. یه جا میگه من عمل است، ببخشید من عمل است صالحا من ذکرن او انسا، من عمل است صالحا، یه جا میگه من عمل است صالحا، یه جای دیگه چی میگه؟ میگه فاولائک مع الذین انعم الله علیهم من الشهداء، من الشهداء و من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. یه جا میگه عمل صالح، یه جا چی میگه؟ میگه صالحین. یه جایی میگه لهم درجاتون، یه جایی چی میگه؟ میگه هم درجاتون، لامشو برمیده. یه جایی میگه لهم درجات، یه جایی میگه هم درجات. لهم درجات یعنی برای شما درجاتی است، یه جایی میگه هم درجات یعنی چی؟ یعنی خودش درجه است. همه سوره واقعه رو خوندن دیگه، اون آخرش چیه؟ و اما امکان من المقربین فروحون و ریحانون و جنون. یعنی چی؟ من ترکیبش میکنم، ترکیب ادبیاتی. اما امکان من المقربین فروحون، ترکیبش حالا امکان من المقربین فروحون. معنی این آیه چیه؟ مقربین روح و ریحان و جنت نعیمن. میگه مقربین خودشون بهشتن، یه جایی برای من بهشته، یه جایی من خودم بهشتم، یه جا من عمل صالح انجام میدم، یه جا خودم صالح میشم، اونجا بهشون میگه صالحین. یه جایی من عمل حسنه انجام میدم، یه جا خودم میشم حسنه. پس یه عمل صالح داریم، یه ذات صالح، نتیجه استمرار عمل صالح ذات صالح هست. اینجا چی میگه؟ میگه کسی که یه دونه حسنه با خودش بیاره از فزع ایمنه. این کدوم حسن است؟ این ذات حسنه، نه عمل حسنه. این همه مردم بخواه هرکی یه دونه حسنه رو داره دیگه. حالا با اینکه ما رو به ترسانه گفتن جوری زیرا رو کردیم اعمالشو، اون مال ما هست که همه جور زیرا بیمیری، ولی مردم عادی واقعا حسنات دارن دیگه. آیا اگه کسی یه دونه عمل خوب داشته باشه از فضا ایمنه؟ نه خیر، کسی که یه ذات حسن با خودش ببره از فضا ایمنه. حالا هنوز مسئله یه مرتبهش حل شد، مرتبه دیگه سوالی دوباره پیش میاد که حالا این ذات حسن چیه؟ یعنی چه جور ذاتی؟ اینو باید بررسی کنیم. حالا تا این مرتبه میگه که کسی که ذاتن و عملن، البته ذات طیب لازمش چیه؟ عمل طیبه دیگه. آخه یه تو عوام هست که میگه که بابا دلت پاک باشه دیگه، حالا مثلا نمازم نخوندی نخوندی. آخه دل اگه بخواد پاک باشه که یه طریقی داره، از هر طریقی که دل پاک نمیشه که، پاکی دل هم یه طریقی داره، پس باید عمل صالح باشد تا منجر به ذات صالح بشه، لذا نمیشه بدون عمل صالح. میفرماید که لکن الحسنه اریدت بها المطلقه، آیه گفته من جا بالحسنه، کسی که حسنه بیاره، قید نزده چه جور حسنه ای، مطلقه، جمع هم نبسته، نبوده کسی که حسنات بیاره، میگه اطلاقش گفته هر کی حسنه بیاره ایمنه. عجب، این چه جور حسنه ای که اگه کسی بیاره ایمنه؟ یه در مقابلش هم گفته کسی که سیئه بیاره میندازنش تو آتش، کسی که یه دونه سیعه بیاره میندازنش تو آتیش؟ اینجوریه؟ این همه از توبه شفاعت نمیدونم سکرات موت، بسیاری از گناهان با توبه پاک میشه، بسیاری از گناهان در هنگام مرگ پاک میشه، بسیاری از گناهان در برزخ پاک میشه. چطور کسی یه دونه سیعه با خودش بیاره خدا اینو میندازه تو جهنم؟ معلومه که این سیعه ای که آیه داره میگه عمل سیعه، این ذات سیعه. میفرماید که از مقابل آیه که هست من جا اب سیعه فکبت وجوهم النار، از اینجا فهمیده میشه که مقصود از سیعه ذات سیعه، منظور از حسنه ذات حسنه. خب میفرماید که از اینجا معلوم میشه که فالامن من الفزع تیب و ذاته و تیب و اعماله من از سیئات، اون ایمنه که ذاتش در تبع عملش، پس هم عملش هم ذاتش از سیئات ایمن میشه. وقد عد سبحانه سیئات الاعمال خبائث، خدا سیئه رو خبیث نامگذاری کرده، همونطوری که غذای خبیث بدن رو خبیث میکنه، عمل خبیث هم جان رو خبیث میکنه. شما یه سم بخوری بدن به هم میریزه، یه سم معنوی هم بخوری بدن به هم میریزه. یجعل الخبیث بعضه علی بعض فیرکمه جمیعا فیجعله فی جهنم، که حالا این آیه البته از آیات عجیب قرآن کریمه، در صدد تفسیر آیات نیستیم ولی خیلی اینجا بحث کنیم. یه جایی دیگه میگه الخبیثات للخبیثین، الخبیثات للخبیثین، نه که مثلا زنای خبیث برای مردای خبیثن، این همه مرد خبیث زن خوب داشتن فرعون، این همه مرد خوب زن خبیث داشتن نو لوط، این که آیه اصلا اینو نمیگه. الخبیثات للخبیثین یعنی درخت خبیث میوه خبیث داره. اگه من اینجا گندم درو گندم بکارم جو درو نمیکنه، خار بکارم گندم درو نمیکنه، خرما نتوان خورد از این خار که کشتیم، دیبا نتوان دوخت از این پشم که رشتیم. پشمه ابریشمه. من الان اینجا هر صورت که خار کاشتم گندم درو نمیکنه. این که میگه الخبیثات للخبیثین و الخبیثون للخبیثات و طیبات للطیبین و طیبون للطیب، همون که میگه مثل کلمت طیبت که شجرت طیب اصلها ثابت و فرع فی السما توتی و کلها و کلین، و مثل شجرت خبیثه مثل کلمت خبیثه که شجرت خبیثه مالا من قرار. خب حالا ما هنوز مسئله حل نشده، خب ببینیم که قرآن کریم به چه چیزی میگه رجس، خبیث، کثیف، پلید. این خبیث که میگه چیه؟ فرمود وقد عد من الرجس الکفر و النفاق و شرک، اینا رو قرآن میگه رجس، کفر، نفاق، شرک. اما الذين في قلوبهم مرض، سوره توبه 125، فزادهم رجسا الى رجسهم، یعنی اونایی که تو قلوبشون مرض هست اینا رجسشون اضافه میشه و ما تو و هم کافرون، کافر میمیرن. معلومه که در فرهنگ قرآن کریم ما با فرهنگ قرآن کریم کار داریم، ما تو قرآن کریم میخوایم ببینیم مرده یعنی کی، زنده یعنی کی، رجس یعنی چی، ظلم در فرهنگ قرآن کریم یعنی چی. باید از خودش سوال کنیم، از خودش سوال میکنیم رجس شما به چی میگی رجس، که اونجا میگی که به چی میگی خبث، خبث و رجس اینا مترادفن. خبث چیه در فرهنگ شما، رجس چیه، مرده کیه، زنده کیه، و ما تو و اون کافرون. یه جای دیگه میگه ان عمل مشرکون نجسون، یه جای دیگه میگه ما یومنو، و یه جای دیگه میگه که مشرک نه یعنی مشرکین مکه، که من از کجا میگی و ما یومنو اکثر هم بالله الا و هم مشرکون، اکثر مؤمنی مشرکن. پس اونی که اون مشرکین مکه دارن یه مرتبه ای از شرکه، منم یه مرتبه دیگه شو دارم. من کدوم مرتبه شو دارم؟ من شغلم و کارساز میدونم، مشرک، مقامات و کارساز میدونم، اسباب و علل و کارساز میدونم. خلاصش اینه که من با اسباب و علل کار دارم، پس من در همین حد مشرک. مؤمن کیه؟ مؤمن اونی که با اسباب و علل، اسباب و علل رو صاحب اثر نمیدونه، نه اینکه با اسباب و علل کار نمیکنه. فرق مؤمن و مشرک، حتی مؤمن و مشرک مقابل هم دیگه نیست، فرق مشرک و غیر مشرک در اینکه از اسباب علل استفاده میکنن نیست، در مستقل دیدن سببه. ما هممون در زندگیمون سبب رو مستقل میبینیم. چرا؟
گرم شده
ما من که نمیفهمم گرمه یا سرده. من بعده که میرم خونه تازه میفهمم. آجا همزد اومده بود دماوند میگفت که نمیدونم چرا حالم بده، گفتم آب ببخشید دو روز غذا نخورید. یادش نبود که دو روز غذا نخورید. ربطی داشت؟ ربطی نداشت. فهمید الکلام یه زور الکلام. پس ما مؤمن مشرک داریم، مؤمن غیر مشرک هم داریم. مؤمن مشرک ماهاییم، مؤمن موحد انبیا هستن. این بهترین مثال. ایمان اگه به کمال برسه دیگه با شرک جمع نمیشه. پس ایمان، آخه ایمان مثل دانه است. دانه که میوه نمیده، درخت میوه میده. این دانه رو باید بکاری، آبیاری کنی، رشد کنه، در شرایط مناسب بشه درخت، حالا میوه میده. دانه سیب که میوه نمیده، درخت سیب میوه میده. دانه ایمان از شرک مسئول و ایمن نیست. درخت ایمان از شرک مسئوله. درخت ایمانه. حالا این درخت ایمان کدوم ایمانه؟ الان میرسیم بهش. تون جلوتر میگیم. اولی. میگه فلا وربک لا یؤمنون، ای پیامبر قسم به خدا اینا ایمان نمیارن. اینا کیان؟ اینا مسلمان. معلومه که این ایمانی که این داره میگه این ایمان آلوده با شرک نیست. میگه فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموک تسلیما. اینا وقتی ایمان میارن که تسلیم تو بشن. تسلیم پیامبر شدن نشانه ایمان کاملی. حالا اینجا میفرماید که خلاصه پس ما الان سوالمون اینه، اون کیه که از فزع ایمنه؟ میگه اونی که حسنه بیاره، اونی که سیئه بیاره ایمن نیست، اهل آتشه. سوال بعدیمون اینه که این سیئه و حسنه که شما میگید یعنی چی؟ میگیم سیئه که داریم میگیم یعنی خباثت، یعنی رجس. دوباره سوال میکنه میگه حالا این خباثت و رجس یعنی چی؟ میگیم این خباثت و رجس که داریم میگیم یعنی شرک، یعنی نفاق، یعنی کفر، که بدترینش کفره، که ما بدترینش شرکه که ما گرفتاره. چون ما الحمدلله منافق که انشالله نیستیم. از حسین فاطمی نواهاش شلو میکردم میگفتش که بچه جون شلو نکن، ممکنه به مادرت بگم شاید کتکت بزنه. حالا مثلا این بچه چقدر میترسه از این، برای اینکه دروغ نشه اینطوری میگه ممکنه به مادرت بگم شاید بزن، اینا هم چقدر میترسیدن. حالا انشالله که منافق که نیستیم، کافر هم نیستیم، ولی مشرک هستیم دیگه. اون که قطعیه اینه که ما بالاخره به اسباب و علل تکیه داریم. میفرماید که فتیب و ذات، برگشتیم به اول بحث، من الشرک تیب ذات یعنی چی؟ اون چیه که اگه بیاره از فضا ایمنه؟ میگه اونی که اگه بیاره از فضا ایمنه اون توحیده. حالا شما میخوای بگو توحید، بگو حسنه، بگو تیب ذات، بگو قلب سلیم، این همش یکی. الا من اتى الله بقلب سلیم یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب سلیم چیه؟ قلبی که جز خدای چی توش نیست. اینو فرنگی قرآن به این میگه قلب سلیم. قلب سلیم قلبی است که جز خدای چی توش نیست، یعنی توحید. خب قلبی که جز خدا هیچ چیزی توش نیست، قلب تسلیم. تسلیم کیه؟ تسلیم خداست. خدا بهش گفته تسلیم کی شو؟ تو آیه قبلی گفتیم، گفته که فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمو که فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو که تسلیما. پیامبر اینا وقتی مؤمن حقیقی هستند که تسلیم تو بشن. پس حالا شما یه کلمه دیگه اضافه کن، بگو ولایت، بگو تیب ذات، بگو قلب خالی از شرک، بگو قلب سلیم، بگو توحید، همش یکی میشه. حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدا. در اون مقام توحید و ولایت یکی. حالا شما بگو صراط مستقیم. جای دیگه میخونی صراط مستقیم هم همینه. صراط مستقیم یعنی توحید. ولایت چیه؟ ولایت اینه که عبد جز خدا کسی رو کاری نداره، یعنی توحید دیگه. پس توحید و ولایت به یه نقطه میرسه. عالی ترین مقامی که انسان میتونه بهش برسه مقام ولایته. مقام ولایت این است که انسان تحت تدبیر خدا قرار بگیره. لذا میفرماید که تیب و ذات من الشرک الله یؤمن به غیرهی سبحانه. تیب ذات از شرک اینه که به غیر خدا ایمان نداشته باشه. ولا یطمئن الا الیه، جز به خدا اطمینان نداشته باشه. همه عالم زیر روش این باکش نیست. که اینطوریه امام حسین. امام حسین رسالت الولایه است. رسالت الولایه زنده میخواهی امام حسین؟ کی توی این زیر این آسمان پیاده شده؟ بله ابراهیم پیاده شد. ابراهیم آخه این کارا اصلا معقول نیست. و اگه ما این کارا رو بکنیم از کره بیرونمون میکنن، از شهر دیار کیچ. شما ببینید مثلا خانم جوانی که تازه مثلا وضع هم کرده، بچه نوزاد رو آدم نمیخواد ببوسه، در اصل لطمه به صورتش بخوره. حالا یه بچه نوزاد، یه خانم جوان تازه مثلا هم کرده، کجا ببری؟ وسط بیابون، اونم بیابون لمیزرع نه غیر زیزر. بارها اینو عرض کردم، خب ما یه دونه غیر زیزر داریم، یه لمیزرع داریم. لمیزرع میگن لمیزرع، غلطه، میگن این قیمی میگه لمیزرع، لمیزرع درسته. لمیزرع یعنی کشت نشده، لمیزرع یعنی من کشت نکردم، او کشت نکرده، درستش لمیزرعه. لمیزرع به کجا میگن؟ به این زمینه کشاورزی دماوند میگن که صاحباش اینا رو انداختن میفروشن به جای ویلا و اینا. شما الان اگه بریم اونجا کش کنی خیلی خوب در میاد میوه، مثلا میوه مثلا مثل گیلاس، اما کار نمیکنن توش، کش نمیکنن. این میشه لمیزرع. اما شما برو وسط کبیر لوط میتونی کش کنی. این زمینش میگن غیر زیزر، یعنی زمینی که نمیتونی توش کش کنی و نه میشود. آخه یه زمینی هست توش کش نشده ولی میشود که کش کرد، یه زمینی هست که اصلا نمیشود کش کنی. میگه ربنا انی اسکنت من ذریتی به وادن غیر زیزر. نه خونه ای هست، نه سایبانی هست. من نمیدونم شما تجربه کردین یا نه، من اینو در خوزستان تجربه کردم که شما در خوزستان تو مرداد ماه مثلا ساعت، حالا بگو مثلا دیگه 10 صبح، حالا بگو یک بعد از ظهر، از 10 صبح، از 8 صبح اینجوریه، 8 صبحش مثلا یک بعد از ظهر تهرانه. شما از ساعت 8 صبح دیگه، از حالا بگو یک بعد از ظهر، مگه میتونی بیای زیر آفتاب بیستی؟ یه نماز شکسته دو رکعتی نمیشه زیر آفتاب، حتما چپیه نیاز داره که خیس کنی بنزی رو سرت تا بتونی از این چادر بری تا اون بیجن. خب ما تجربه کردیم. حالا شما ببینید این زن و بچه رو آورده وسط بیابان، نه درختی هست، نه سایبانی هست، نه آب هست، نه غذا هست، نه آدم هست. ربنا انی اسکنت من ذریتی به واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. چرا ربنا لا یقیم الصلاة؟ کی میتونه این کارو بکنه؟ حالا اونجایی که اینا رو گذاشت، 30,000 تا آدم خشن خبیث تا دندان مسلح، آری از انسانیت، آری از تمام خصوصیات بشریت هم اونجا وایساده بودن که وقتی اینا رو گذاشت اینا حمله کنن. کار امام حسین این کار کرد. ما یه دون از این کار رو، کار ابراهیم رو کنیم از کره بیرون رو میکنن، چه برسه کار امام حسین رو. این چیزی جز ولایت، مقام ولایت میتونه یه همچین تسلیمی رو بیاره. توی جلوتر داریم، حالا توی شاید هم قبلا داشتیم، که میگه هرچی از صحنه عاشورا میگذشت چهره امام حسین برافروخته تر میشه و بعضی از خصیصینش دیگران از جوارشون به لرزه میافتاد. خیلی صحنه سختی و امام حسین چهرهش برافروخته تر میشه. همینطوره.
ولی مثلا یه ما مثلا کاری رو بعد انجام
یه مسیری داره.
یه مسیری هست
که ما تحت ولایت. بله. همین مسیری که تعیین کردن آخر مسیر انسانیت ولایت. آخرین مقامی که عبد به اون مقام میرسه مقام ولایت.
یعنی خدا ولایت من بنده رو بپذیره.
بله. شما میشی ولی خدا دیگه. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. حالا شما سوالتون چیه؟ چجوری میشه اینجوری شد؟ جوابتون اینه: الذین آمنوا و کانوا یتقون. الذین آمنوا و کانوا یتقون. کانوا یتقون ماضی استمراریه، یعنی اینا چجوری اینطوری شدن؟ آیه جوابشون میده، میگه آمنوا و کانوا یتقون، تقوای استمراری داشتن. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. و من یتق الله یجعل له نورا و من یتق الله یجعل له فرقانا و من یتق الله و من یتق الله. بریم و من یتق الله قرآن رو بررسی کنیم ببینید چی میگه. آیه سوره یونس میگه راه ولایت تقوای استمراریه. این یه جواب، این جواب به درد نمیخوره برای ما، چون ما سوال بعدی بود اینه که حالا این تقوای استمراری رو چجوری بیاریم دیگه اصلا نمیشه. این هم جواب داره، جوابش رو عرض
میکنم.
ولی ولی خدا نیستیم، خدا ولی ما اصلا، ما ولی خدا نیستیم. ولایت دو طرفیه، الله و ولی الذین آمنوا. الا ان اولیاء الله، میگه خدا ولی ایناست، اینا ولی خدا. دو طرفیه ولایت، ولایت یه امر طرفینی. بله یه ولایت کبرای الهی است که اداره عالم، ولایت تکوینی و همه عالم ساری و جاریه. اما یه ولایتی است که من با قدم اختیار خودم خودمو در تحت سیطره اون قرار میدم. اصلا مسئله برمیگرده به این که در مقام ولایت یه اتفاقی نمیفته، همون اتفاقی که داره میفته شما میبینی. یعنی چی؟ یعنی اونی که شما میگین اینه، تمام عالم الان تحت تدبیر خداست. خب این اونیه که هست، اما اینو میبینی؟ درک نمیکنی، به زبان میگی. دلیلش هم اینه که ما اگه امکاناتمون از اون بگیرن بیچاره میشیم. مگه شما نمیگفتی ولایت دو نفر بودن، یکی بی پول بود یکی پولدار، بعد رفتن مسافرت، این بی پوله همش مشکلات داشت تو سفر، بی پولی سخته دیگه، این پول داره شروع گفت توکل کن، بعد از قضا دوز زد پول این پول داره رو بردن، شروع کرد به استراحت و بیتابی، اونم فرصت غنیمت شمرد و گفت حالا تو توکل کن، گفت توکلمو بردن کیسه پولشون. ما توکلمون تا وقتی که مشکلی نداریم، ما به معنی که یه مشکلی بیاد سراغمون گرفتار میشیم دیگه، بعد شروع میکنیم به مناجات، بنده خلق کردی روزیشو نمیدی. بله ولی حالا سوال اینجاست که اینو چجوری داشته باشه؟
این هم تقوی
رو چجوری داشته باشه؟ آها خب ما نداریم، خب این که فهمیدیم، گفت راهش اینه که این کوه دامند رو بکنی ببری بذاری خون. حالا اینو چجوری بکنم؟ اینو بگو تقوی استمراری چجوری داشته باشم؟ الان میخوام مثلا زبانم رو حفظ کنم، چجوری حفظ کنم؟ میخوام الان مثلا چشم رو حفظ کنم، قلبم رو حفظ کنم. اینو شما به من بگو من چیکار؟ حالا این عرض میکنم یه کمی اینو بریم جلو، میخواستم که اصلا تو این حواشی نرم امروز. این ما بحث، بله ما بحث حقیقی داریم. ببینیم ما میدونیم خدا از ما چی میخواد، ما که مشکل مشکل علمی نداریم، نوعاً مشکل عملی داریم. ما چیزی هست که ندانیم، ما خودمون همه چیزو میدونیم. ما مشکل عمل داریم نه مشکل علم. الان سوال ما اینه که ما چجوری عمل کنیم. برای همین آقای بچت مکرره که خیلی فشارش میدادن، میگفت به دانستهای خودتون عمل کن، شما دیگه بالاتر از این چیزی نه، به دانستهای خودتون عمل کنید. این سیر و سلوک آقای بچت دارید، یعنی کسی یه قاضی شاید آقای بچت بشه بعد این دستور رو هیچ کی فقط یه نفر اجرا کردنم خودش دیگه، کسی اینو اجرا نکرد که به دانستهای خودش عمل کنه. ما این همه اطلاعات وسیع داریم، ما اصلا مشکل علمی نداریم. این همه سخنرانی شنیدیم، این همه حرف شنیدیم، خودمون الان به ما بگن تو هر زمینه سخنرانی کن ما استادیم، در هر زمینه بابی باز کنیم که یه ساعت سخنرانی میکنیم، ولی در مقام عمل ما خودمون میفهمیم مشکل داریم. ما واقعا خدا رو همه کاره میبینیم؟ در عمل زندگی اینجوری نیستیم. یک کمی انصاف داشته باشیم، درون خودمون مراجعه کنیم. ما اسباب و علل رو مؤثر میدانیم، اصالت الاسکناسیم، اصالت خدا نیستیم. ایمان اسمیست برای مراتب مختلف، همه ما ایمان داریم، اما کدوم ایمان، کدوم مرتبه؟ ایمان اسم یه مقام ثابت نیست، ایمان مثل محصل میمونه. یعنی آقا محصله، خب محصل اول دبستان محصله، پیش دانشگاهی هم محصله، 12 سال بین اینا اختلاف هست. این آقا دانشجوه، خب دانشجوی سال اول کارشناسی دانشجوه، دانشجوی دکترا هم دانشجوه، ولی فرق میکنه راه فاصله بین اینا، ولی عنوان جامعهشون دانشجوه. ایمان یه عنوان جامعه. یه جا میگه مؤمن مشرک، همین آیه گفت دیگه، میگه اکثر مردم مؤمنن ولی مشرکن. یه جای دیگه میگه پیامبر ایمان نمیارن مگه این حالتو داشته باشن. اونی که این حالت داره اون ایمان کاملو داره. الذین آمنوا و کانوا یتقون، این راجع به اولیای خداست. به اولیای خدا میگه مؤمن، به ما هم میگه مؤمن. پس این چه ایمانیه؟ ایمان من ایمان بالقوه است، ایمان اون ایمان بالفعل. ایمانی که به فعلیت برسه دیگه همراه شرک همراهش نیست. حالا اینجا میفرماید که، حالا من راجع به این موضوع عرض کنم، الذين تتوفاهم الملائكه، ببخشید یه خط بالاتر. خب تیب ذات چیه؟ میگه تیب ذات اینه که لا یؤمنو به غیره، به غیر خدا ایمان نداره. لا یطمئن الا الی، به غیر خدا اطمینان نداره. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، به ذکر الله، نه کلمه الله، یا من اسمه دوا و ذکره شفا، ذکر شفا میده نه اسم. الله 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 این اسمه، ذکر نیست که. سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله ولا اکبر، این اسمه، ذکر نیست. سبحانک یا لا اله الا ان الغوص الغوص خلص نامن النار، این اسمه، ذکر نیست. ذکر چیه؟ ذکر اونی که ما رو جانمه. مال یاد شما امی آقا رضا، آقا رضا، آقا رضا تصمیم میدن، آقا رضا، آقا رضا، یاد شما هیچ چیم نمیگم تو ذهنم الان به یادش، اینو میگن ذکر. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، اونجا میگه یا من اسمه دوا و ذکره شفا، ذکر شفا میده نه اسم. این دعاهایی که ما میخونیم، این کلماتی که ما به کار میبریم، تسبیحی که ما میندازیم، اینا اسمه نه ذکر. ذکر ماره جانه، ماره دله. من یاد شما، یاد شما، یاد معلومه یعنی چی دیگه. اذکر الله که ذکر آبائکم و اشد ذکرا، میگه خدا رو مثل اونجوری که باباهاتون یاد میکنید بلکه شدیدتر. مگه ذکر زبانی شدید و قوی داره؟ مثلا الله این میشه خیلی شدید؟ ذکر زبانی که شدید ماره قلبه، ماره زبان که نیستش که. اشد ذکر یعنی قلب. اصلا ذکر در مقابل غفلته، بله. حالا اینو چی جوری داشته باشه؟ حالا من اون شاکلیدشو میگم، میشه یه شاکلید داره. آخه اینا هیچ کنون ما نمیتونیم، بله اینم درسته، آخه این نمیتونیم. میگه چی جوری من قلب هم بازم به یاد خدا میگم؟ یه راهکاری داره، اون راهکار رو باید از مثل این برنامه تلویزیونی تا آخر من بگیم جلسه بعد میگیم. اونایی که برنامه میشستن میدونن که من طاقت ندارم بذارم برای جلسه ندارم. چون الان میخوام این عبارت رو یه خطش رو بخونم. لا یرا لهو سبحانهو شریکن، خیلی این عبارت رو ملاحظه کنیم. میگه این کیه؟ این کسیه که به غیر خدا ایمان نداره، به غیر خدا اطمینان نداره. برای خدا شریکی در وجود، در اوصاف و در افعال نمیبینه. عجب. افعال یعنی چی؟ یعنی لا مؤثر فی الوجود الا الله. دیگه آبو مؤثر نمیبینه، واقعا نمیبینه، نه کشکی که ما میگیم. پول و شغل و مؤثر نمیبینه، مقامات و ارتباطات و مؤثر نمیبینه. این میشه افعال. اصلا برای کسی فعلی نمیبینه. شما از تصویر توی آینه تشکر میکنی یا از من که یه خدمتی به شما کردم؟ از من تشکر میکنم، تصویر کاری نداره که. از عکس من تشکر میکنه، از خودم تشکر میکنه. عالم رو تصویر میبینه، صاحب اثر نمیبینه. ذکرش اینه، نمیبینه، نکی میگه لا مؤثر به الوجود، لا حول ولا قوت الا بالله. میشه در عفو. در اوصاف علم و قدرت و حیات نمیبینه جز ملک خدا، چه در خودش چه در دیگری. مشاهده میکنه ببینه حیات داره. شما الان حیات خودتون رو شهود میکنید. چجوری؟ الان شما اگه دندونتون درد بگیره چجوری دندون درد رو شهود میکنید؟ دندون درد پیش شما حاضره؟ این همش که علم شهودی. شما الان خودتون میشه خودتون حاضرین، شما نسبت به خودتون شاهدین، شما شاهد خودتون هستی، خودتون مشهود خودتونی، خودتون شاهدین، خودتون مشهودین. علم شهودی داریم به خودتون. به همون معنا شما به حیات خودتون علم شهودی دارین. الان دارین با چجوری بگم، با تمام سلولای وجودتون حیاتتون رو درک میکنین. شما همتون علم دارین، علم دارین بالاخره، هر کی علمی داره دیگه. به علم خودتون شهود، علم شهودی دارین. به قدرت خودتون شهود دارین، یعنی شاهد علم و حیات و قدرت خودتون هستین. میفهمین شما زندگی این، میفهمه که این علم و قدرت و شهود ملک خداست، میفهمه مال خودش نیست، نه اینی که خودش داره بلکه کل عالم. اصلا در عالم علم، قدرت، حیات هیچ صفتی از صفات رو نمیبینه الا اینکه ملک خدا میبینه بالاتر. لا یرا لهو سبحانه و شریکم فی وجودهی، اصلا کسی رو نمیبینه. فرقش با ما اینه که ما میریم بازار کت و شلوار و پیراهن میبینیم، این جز نخ نمیبینیم. ما موج میبینیم، این دریا رو میبینیم. جز خدا هیچ چیزی در صفحات خاطرش نیست، نیست در لوح دلم جز الف قامت یا. و الیه یرجع و معنا قولی. حالا ببین خدا راجع به این چی میگه. میفرماید که الذین تتوفاهم الملائکه و طیبین، کسانی که ملائکه وقتی اینا رو توفی میکنن اینا طیبن، هیچ رجسی در اینا نیست، یعنی شرک، طیب طیب. حالا این آدمی که جز خدا کسی رو نمیبینه، خودش هم نمیبینه، فقط خدا رو مشاهده میکنه، چه خصوصیاتی داره دیگه؟ این چشم نداره که. پس این چشم کیه؟ چشم خداست، این دست خداست، این گوش خداست، این زبان خداست، لسانش لسان اللهه، یدش ید اللهه، اذنش اذن اللهه، عینش عین اللهه. این همونی که میگه عمر طرف چش چرونی کرد از یه نزد پس گردن اومد پیش عمر گفت که تو خلیفه این چیکار به کار من داره که میزنه پس گردن من. عمر بهش گفت رعد که عین الله و ضربت که ید الله، چشم خدا تو رو دید، دست خدا تو رو دید. این عمر من بعضی وقتا یکیش جریان فرزدقه، کسایی که شعر عرب رو میشناسن، در شعر عرب عالی ترین شعر حجبه از لحاظ صنعت شعر. چرا؟ چون من میخوام شما رو بکوبم، تمام قوت هم میذارم دیگه. لذا حجب عالی ترین شعر. عالی ترین شعرهای عرب دو نفر، جریر و فرزدق. نه حالا این قیقویدو داشته باشه و این دوتا هم با هم دیگه دشمنه. این اونو میکوبید، اینو میکوبید. اون میگه زعم الفرزدق و انسا یقتل و مربعا ابشر به طول سلامت یا مربعا. اونم یه سه دیگه باید یک کسی اومده شعرهای اینا رو جمع کرده که مثلا این به اینو گفت، اون بعد اینو جواب داد، این اینو گفت، یه کتاب شده حجفیات جریر و فرزدق. شما اونو بررسی کن، عالی ترین شعرهای عرب، عالی ترین نوع شعر. ببین آیا اصلا تو اون دیوان یه بیت پیدا میکنی که شبیه اون قصیده فرزدق باشه که در متن امام سجاد گفته؟ اگه پیدا کردی، پیدا نمیکنی. بگین از ادعا بپرسیم دیگه. حالا من یه ادعایی میکنم چه تحقیقش با شما. از ادعا بپرسیم بگین آیا در دیوان فرزدق شعری به قوت این شعری که راجب امام سجاد گفته پیدا میشه؟ یعنی هاذا الذی تعرف البطحاء وبطعته والبیت یعرفه والحل والحرم قوغا کرده. شعر شناس میفهمه. ما قال لا قط الا فی تشهدی لولا تشهد کانت لا او نعم یکاد یمسکه عرفان راحته رکن الحتیم و اذا ما جاء یستلم. این شعر اصلا بی‌نظیر. میگن تعجب امام سجاد. حالا میگه رحمت عین الله زرت کرد. لا حالا رفتیم اینجا دیگه. حالا شما بفرما اگه دست من دست خداست، خدا از دست خودش حساب پس میکشه؟ منی که در کار نیست، کی فزع میزنه؟ فزع مال کیه؟
من.
وقتی من در کار نباشه چی؟ حساب و کتاب از چی پس گرفته میشه؟ از عمل من. وقتی عملی من ندارم چی؟ منی در کار نیست که عملی در کار باشه، که حسابی در کار باشه، تا ترازوی در کار باشه، فزع قیامتی در کار باشه، عبور از صراطی در کار باشه. کسی در کار نیست. مثلا علی نیست. کو علی؟ شما با قرآن اونس داریم؟ یه جای قرآن رسول الله به من نشون بدید. نه که بگین گفت محمدم رسول الله والذین معه اشد. بله میدونم اون هست قرآن. یه جا تو قرآن به من نشون بدید که رسول الله جلوه کرده باشه. خودش کشته کنار رفته اون باشه. ما یه کاری اگه بکنیم، مثلا یه ترجمه بکنیم کتاب یکی رو، 100 جا اسم خودمون میزنیم. چون یه جا ببین رسول خدا رو میبینی. عاشق محمد بهاری اینو گفته، من نمیگم، گفته اگر تمام کارهایی که رسول الله کرده به اسم یه چوپانی در میرفت، مثلا میگفتن فلان رحیمی چوپان مثلا این قرآن نازل کرده، همش میگفتن رحیمی چوپان، مثلا گفت رسول خدا براش هیچ تفاوتی نمیکنه. من اینو یه جایی گفتم با آب و تا، یه ساعت هم از رسالت الولایه و اینا صحبت کردم، یه جلسه بود مسابقات قرآن یه مجموعه بود، بعد وقت مربی ها رو دعوت کرده بودن، یکی از استادان رو اشتباهی کمک مربی رو به جای مربی دعوت کرده بودن، بعد آقا جنگ شده بود. گفتیم آفرین بر این تاثیر نفوس و ترویج معکوس. گفتیم چه تأثیری گذاشتیم ما در اینجا. دعوا شده که آقا مربی منم، این دیگه چی کار است؟ گفتیم عجب تأثیری گذاشتیم. یه آقایی بود 40 نماز جمعه از دوستان ماست، 40 نماز جمعه صحبت کرده بود راجبه هر شاید که اینکه بودم از دوستان ماست، برای اینکه نه که بخوام تفکری کنم، من این خواستم میگم نمیخوام توهین به اون آقا بکنم، بخوام ماجرای انسان رو بگم. 40 تا نماز جمعه صحبت کرده راجبه خشم، که مثلا راه کنترل خشم اینه مثلا اینجوری آدم خشمی میشه. نماز جمعه آخر گذاشت جمع‌بندی اون 40 جلسه، بعد جمع‌بندی کرده بود بحثو بیرون در نماز جمعه از حضور شما که یه پدر و پسری، حالا مثلا پسره 50 ساله پدره 70 ساله، آقا دعواشون شد. بیا ببین چه قوقایی. باز آقا حمزت به اون آقای امام جمعه رسید و آفرین من این تأثیر نفوس و ترویج معکوس، 40 هفته راجع به خشم صحبت کرده، اینو از پام مریای قرصش بودن. خیلی فاصله از بین حرف و عمل. عاشق محمد بهاری میخواد. عاشق محمد بهاری گفته بود که اگر رسول خدا به اسم کسی دیگه در میرفت هیچ برش تفاوتی نمی‌کرد. ما اینجوری هستیم. لذا اینا طیبن، طیب الذاتن. حالا ببینید ایمن هیس و ذات یقولون سلام علیکم، یعنی چی؟ ملائکه بهشون میگن سلام علیکم، یعنی چی؟ ما هم به هم دیگه میگیم سلام علیکم، بفرمایید جیبتو خالی کنم، سلام علیکم بفرمایید کلاه بذارم سر. سلام علیکم یعنی چی؟ یعنی من الان دارم به شما میگم آقا سلام علیکم، یعنی شما از جانب من در ایمنی کاملی. حالا شما اومدی خونه ما، میگم سلام علیکم، یعنی اینجا مکان سلامه برای شما. چی میخوای برات آماده کنم از امکانات؟ و هیچ سوئی هم اینجا تو رو سلام علیکم واقعی اینه که سلام 70 تا حسنه داره. سلام علیکم، علیکم سلام، جیوتو خالی کردم، حالا که 70 حسنه دادیم به آقا، این نیستش که. چون ملائکه کلامشون اعتباری نیست، سلام علیکمشون اعتباری نیست، اینجوری که مال ما میگه سلام علیکم، سلام تو خالی، محتوا نداره. اون وقتی میگه سلام علیکم یعنی آمدی به یک جایی که مکان امن است. پس فضایی در کار نیست. یقولون السلام علیکم و السلام هو الامن. اسم این جلسه رو بذارید نگاه دیگری به قرآن، حالا یه جور دیگه قرآن مطالعه کنید. بله، آخه میگه که الذین اذا خاطب هم الجاهلون قالوا سلاما. اولا این سلاما مفعول مطلقه، معنی آیه نیستش که وقتی با جاهل روبرو میشن میگن سلام علیکم. قالوا سلاما یعنی قالوا قولا سلاما، یعنی از کنار جاهل با سلامت عبور میکنن. حالا مثلا یه جاهلی با آدم برخورد آدم بشه که سلام علیکم، میزنه آدمو در داغون میکنه. مثلا داره میری یه جاهلی به شما چپ چپ نگاه میکنه، بعد اصلا بهش که سلام علیکم میگه منو مسخره میکنی؟ محل ما که اینجوریه، یه چاقو هم بهت میزنه. اینکه آیه اصلا معنیش این نیست، میگه اینا وقتی با جاهل رو میشن قالو سلاما، قالو قولا سلاما، یعنی با سلامت و ایمنی از کنار جاهل میگذره. با جاهل یه جوری، جاهل مثل سنباته است، آدم رو سنباته صورتش رو نمیکشه، دستش هم نمیکشه. این دیواره قدیمی بود کنی تکسا که شیشه و اینا میذاشتن اینجوری اینجوری دونه دونه زده بیرون، شما زن کردین دیواره چه دستت هم اینجوری بکش بدور تمام دست آدم رو میکنه. جاهل اونجوریه، از کنار اون دیوار میخوای رد بشی یه متر هم فاصله میگیری، شما از کنار دره میخوای توی جاده رد بشید دو متر هم فاصله میگیری از دره، لب دره نمیری رد بشی که. جاهل اینطوری، جاهل دره است، جاهل باید با احتیاط از کنارش رد شد. لذا اینا فرهنگشون اینه. حالا میفرماید فقط زهر به ما وجهنا بهی معنی الآیه. از همه این بحث کردیم معلوم شد که ان الحسنت فیها یل ولایه، حسنه ولایته. یه چیز دیگه هم فرهنگ قرآن معنیش ولایته، نعمت. هر جایی که مفرد گفت نعمت منظور ولایته. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. این نعمت یعنی ولایت. این هم تو جای دیگه صحبت کردیم قبلا. قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا و من یقترف حسنتا نزد. ببین کجا میگه حسنه؟ در کنار مودت فی القربا. مصداق این ولایت کیه؟ امیرالمومنینه. و من یقترف حسنتا نزد لهو فیها حسنا ان الله غفور شکور. در تفسیر قمی آمده که من جاء بالحسن فله خیر منها، یعنی ولایت امیرالمومنین، و سیئه یعنی دشمنی اتباعش، دشمنی دشمنان امیرالمومنین. در کافی از امام صادق آمده که الحسنت و معرفت و معرفت الولایه و حبنا اهل البیت و سیئه و انکار الولایه و بغضنا اهل البیت. ثم قرأ این آیه را و به ما مره من البیان یتبین الحال فی الآیه الاخرى. آیه بعدی هم معلوم میشه و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله ثم نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ینظرون. چی معلوم میشه؟ معلوم میشه که همونطور که با نفخه اول صعق نزدن، با نفخه دوم هم در صحنه قیامت حاضر نمیشن. پس اینا در صحنه قیامت هم حاضر نیستن، اینا که اهل ولایت. حساب و کتاب ندارن، بعدن میاد. حساب و کتاب ندارن، میزان ندارن، فزع ندارن، عبور از صراط ندارن. فظاهر الآیه ان الذین سعقوا من النفخه هم الذین قاموا لله یوم یقوم الناس لرب العالمین و هم المحضرون. حالا این تا همینجا باشد انشاءالله دانشون بعد نمازه. حالا راجع به اون سوالی که کردیم اونم پاسخش عرض کنم. بله اونو میخوام گفتم قبلا بارها گفتم.
استاد تا آیه چند شد؟
این آیه ای نیست که بگم تا آیه چند. شما یاد تفسیر البیان افتادین، اینا گفتین تا آیه چند. تفسیر البیان به ترتیب بود.
بله.
حالا اون شاکیلیت چجوریه؟ ببین شما بگی که خب تسلیم پیامبر خدا بشه. خیلی خوب. حالا من چجوری تصمیم پیامبر خدا باشم؟ باید تقوای استمراری داشته باش. تقوای استمراری چجوری داشته باش؟ بله من میدانم که راه تقوای استمراریه. تقوای استمراری رو چجوری داشته باش؟ دوباره میگین که همون فرمایش که کردن راه تقوای استمراری دوام ذکر. دوام ذکر رو چجوری داشته باشه؟ اینه که دست من نیست که من دوام ذکر داشته باشه. دو تا مسئله است. یک، انسان نسبت به خودش دائم الذکر. تنها کسی که انسان هیچ وقت فراموش نمی‌کنه خودش. شما تو خواب با کی هستین؟ کی خواب می‌بینه؟ یه از دستتون غافلی ممکن مثلا دست شما مثلا بره زیر تخت گیر کنه. البته ممکنه مثلا تو خوابم ببینی یک دستتون داره می‌کشه. حالا ممکنه مثلا اگه دردم نداشته باشی نفهمید تو صبح. حالا مثلا گردنتون کج باشه اصلا صبح بلند شید ببینی خوش شده. این تمام این مدت شب این گردن در آزار بوده. شما نفهمیدی. شما از گردن خودت غافلی، اما از خودت غافل نیست. شما در خواب خودت هستی. شما داری خواب، شما تو خواب هستی. حتی بعضی وقتا آدم توی عالم هپروته توی خواب خوابی هم نمیبینه، اما خودش اونجا حاضره با خودش. گاهی با خودش گفتگو میکنه. انسان در هیچ لحظه‌ای از خودش غافل نیست. پس انسان نسبت به خودش ذاتاً دائم ذکر. دیگه اینکه تلاش نمیخواد که. هست دیگه. چیزی که هست که تلاش نمیخواد. این خودش یه زمینه لاینفک داره. اون زمینه لاینفکش فقره. اگر کسی به فقر خودش توجه کنه دائم و ذکر میشه نسبت به حق تعالی. راه سلوک توجه به فقر، هیچ راه دیگه. حالا این توجه به فقر همین شد، تموم شد شاکلی تمینه. راه سلوک توجه به فقره. شما اینو زیرو روش کنید از ابعاد مختلف. خب فقر یعنی چی؟ فقر یعنی این معلوم میخوام تقوا داشته باشم. نمیتونم میشه فقر دیگه. شما ببر من چشمو چجوری حفظ کنم؟ نمیتونم. شعبات در من داره قوقا میکنه، بگو چشت رو حفظ کنم. نمیتونم زبانم رو حفظ کنم. نمیتونم یعنی چی؟ نمیتونم و احساسش میکنم یا نه؟ احساسش میکنم. نمیتونم واقعا نمیتونم حال ذکر داشته باشم، نمیتونم حال مناجات داشته باشم، نمیتونم حال معنویت در خودم ایجاد کنم. نمیتونم. رو همینا فکر کنم که من نمیتونم. حالا یه گروهی بودن که اینا اینو فهمیده بودن که نمیتوانند. چون فهمیده بودن که نمیتوانند دائم ذکر بودن. یه صفتی داشتن که قرآن کریم مکرر وقتی اسم اینا رو میاره از اون صفتشون اسم میبره. اینا کیا بودن؟ اینا انبیا بودن. اون صفتشون چی بود؟ انابه. انابه. امام زمان یه دعایی داره، این دعاش دستورالعمله. میگه اگه میخواید من ظهور کنم برای همه اقشار جامعه دستورالعمل دیم. همه تو شنیدین این دعا، ولی ما فقط خوندیمش، اصلا نفهمیدیم این دستورالعمل. و علی الشباب بالعنابت و توبه. این دستورالعمل جوان، یعنی جوانی که منتظر ظهوره باید این دو خصوصیت داشته، عنابه توبه. و علی العلماء بالزهد و نصیحه، یعنی اگه عالم میخواد منتظر ظهور باشه باید این دو خصوصیت داشته باشه، یک زاهد باشه، دو نصیحت کنه مردم. آخه نصیحت، مگه شما نصیحت کنم لازمش اینه که خودم تحقیق اونصورت باشم؟ لازمش اینه که خودم اول متحقق باشم بعد نصیحت کنم. و علی الشباب بالعناب، اون صفتی که راجع به انبیا میگه اون صفت انابه است. انابه یعنی چی؟ انابه یعنی دائما در خونه خدا نوبت گرفت. شما هر وقت به فقر خودتون توجه کنید دستتون میره بالا دیگه. لذا تو شما، من و شما تنها مایملک اون دعاست. اغفر لمن لا یملک و الا دعا. من فقط ملک من دعاست. دعای کمیل اینو میده. حالا ما یه عمر دعای کمیل کنیم اینو نفهمیدیم. شما هم یه دونه رو بفهم تا آخر عمر دعای کمیل نخون. ولی فرهنگ جامعه این حرف رو مسخره میکنه. شما یه عمر دعای کمیل بخون اینم نفهمیدی نفهمید. حالا جامعه میتونه بفهمی یعنی چی؟ جامعه میفهم آجا همزاد چی میگه؟ آجا همزاد میگه دانشجو باید بیاد شب جمعه بگه که الهی من لی غیرک، بره بخوابه. جامعه اینو میفهمه، الهی من لی غیرک، من غیر تو کسی رو ندارم، یعنی فقر دیگه. یه جمله دیگه عرض کنم ارزم تمام. حالا ممکنه یکی الان این وسط سوال کنه که ما غرق در محبت دنیا شدیم، لذا محبت دنیا ما رو از این معانی غافل کرد. بخاطر ما دنیا رو دوست داریم. آقا شما دنیا رو دوست نداریم، شما از خونه خوب خوشتون نمیاد، از ماشین خوب خوشتون نمیاد، از امکانات خوشتون نمیاد، چی خوشش نمیاد؟ کل من لم یعشق الوجه الحسن قرب الجل الیه ورسن، یعنی هر کس را که نبود عشق یار بر او پالان و افساری بیاد. آدمی زاد از زیبایی خوشش میاد دیگه، اگه خوشش نیاد آدمی زاد نیست، بر او پالان و افساری بیاد. حالا من به دنیا دارم چیکار کنم؟ فرمول بده، دستورالعمل بده. آقا دنیا، قرآن کریم چی میگه؟ قرآن کریم فرمولش اینه، فرمولش بر اساس فطرت انسانه ها، نصیحت نیست، از این تو درست کرده فرمولو. مثلا بیماری که بر اساس این جهاز داروشو درست میکنن، مثلا من مریضشو که داروی مثلا گاو و گوسفندی که به من نمیدن بخورم، داروی انسانی به من میدن که با این جهاز سازگار باشه، هم بیماری بیماری انسانی هم دارو. میگه درمان داروی دنیا پرستی یاد مرگه. قرآن در همه جا به این نکته اشاره میکنه، بارها مکرر علت سقوط انسانها رو فراموشی معاد میدونه. ذالکه به ما نسو لقاء ایامهم هازا، ذالکه به ما نسو یوم الحساب. راجب انبیا وقتی بحث میکنه میگه انا اخلصناهم به خالصتن، ما خالصشون کردیم. شما سوال میکنید منم میخوام خالص بشم چیکار کنم؟ قرآن میگه ذکرت داره، ما خالصشون کردیم چون یاد آخرت بودن. یاد مرگ، یاد معاد، شما بگو یاد معاد بیرون برنده حب دنیاست. چرا؟ چون انسان طبعا ذاتا از چیز موقت خوشش نمیاد. هیچ کس از خونه اجاره‌ای خوشش نمیاد، هیچ کس ماشین کرایه‌ای دوست نداره، دوست داره یه ماشین برای خودش بخره، دوست داره خونه ملک خودش باشه، راست کرایه‌ای خوشش نمیاد. بچه برای خودش ما از بچه کرایه کنیم یه دو سه روز داشته باشیم بعد بریم بزنیم، بچه بعد مال خودم باشه، خونه مال خودم باشه، عرض شد که ماشین مال خودم باشه، این حساب بانکی مال خودم باشه، من میخوام ازش استفاده کنم، من از چیز دائم خوشم میاد نه موقت. دائما قرآن کریم و در ادامهش امیرالمومنین و فرزندانش برای رفع این بیماری به فنای دنیا اشاره میکنه. اینم فرهنگ قرآن. این میشه دوتا فرم، یکی فقر که لازمش انابه است، یکم یاد آخرت. هر جای قرآن بگردیم راجع به انبیا این دوتا صفت میگه. میگه اوابم که میگه اوبه، همون انابه است. اوبه یعنی دائما ناله کردن. کی دائما ناله میکنه؟ کسی که درد داره. من درد دارم، فقر دارم، فقر بالاترین درد دیگه، هیچی نداره. حالا من چجوری میتونم تعیین مسیر رو کنم؟ منی که لای حمله کنه نفسه ای نفعم ولا زرم ولا موتم ولا حیاتم ولا نشورا، از هیچ چیزی خبر ندارم، توی این عالم پیچن در پیچ نمیدونم چی به نفعمه چی به ضررمه، من چجوری میتونم قدم بردارم؟ من اصلا نمیتونم قدم از قدم بردارم. این مافوق جبره، این اضطراره. یه جمله رو عرضم تمام، حیف دیگه تا اینجا رسید این جمله آقای قاضی رو نگم. آقای قاضی فرموده وقتی فلج بشین دستتون رو میگیرن. وقتی فلج بشین، فلج یعنی چی؟ یعنی این فلج قدم از قدم نمیتونه برداره، چون میفهمه که این عالم پیچندر پیچ با این روابط پیچیده و من با این اطلاعات اندکی در مقابل این اقیانوس اطلاعات عالم پیچه، منی که اصلا نمیدونم چیه نفعمه چیه ضررمه، یه اگه فلج شدین دستتون میگیرم. صلی الله علیه محمد.